السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب ولادت با سعادت عالمه غیر معلمه عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن العسکری ابا صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. باید وام بگیرم از این بیت کتاب فضل تو را و خطاب به بی بی امشب عرض بکنم، نه تنها من، از طرف همه شما، نه تنها من و شماها بلکه تمام اهل زمین، نه تنها من و شماها و اهل زمین بلکه اهل سما هم باید حرفشون این باشه. اگر امشب قرار است اهل ملک و ملکوت خوشحال باشند و بشناسند اون اولیا مخدره رو، باید حرف این باشه: کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. بخواییم راجع به زینب کبری سلام الله علیها حرف بزنیم، اصلا جای سخن نیست. بعدم میدونید که حقایق گاهی در کوتاه ترین الفاظ میاد، معارف گاهی در کمترین عبارات میاد. شما در اسماء پروردگار ببینید چند تا حرف میشه مستجمع جمیع صفات، هیچ کس هم نمیفهمه یعنی چی الله. یعنی شما باید حرف بزنی و جا داره که حرف بزنی و اصلا تمام هم نمیشه. فرمود اگر از الان شروع کنم الى یوم القیامه، امام فرمود راجب بسم الله الرحمن الرحیم سخن بگم تمام نمیشه. تازه یه بسم الله در قرآن 114 بسم الله داریم، یه سوره نداره بسم الله، یه سوره دوتا داره، سوره توبه ندارد، سوره نم دوتا داره. تازه اگر از الان تا قیامت مال یه بسم الله، هر بسم الله در قرآن یه معنای دیگری داره. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه برای زینب کبری سلام الله علیها مجموع رو شما اگر بخوای اون چه که از کلام معصوم صادر شده است اینها رو به صفحه بیاری چند صفحه بیشتر نیست. تا
تاریخ رو که اضافه بکنی تعداد این صفحات یه مقداری زیادتر میشه. اما اون چه که از دولب امام معصوم صادر میشود، اینو شما بخوای تبیین بکنی راجع به شخصیتش، همین دو فرازی که من به اصطلاح از شما ذکر شریف رو گرفتم و شما ادب کردید، عالمه غیر معلمه، علم لدنی، یعنی همین. بعد عقیله بنی هاشم، بنی هاشمی که سرآمد روزگارن، عقیله شون عاقله شون میشه زینب کبری سلام الله علیها، اونایی که عقل محضند در این طایفه، این میشه عقیله بنی هاشم. بعد ما بخوایم راجع به حضرت زینب بشناسیم، صحبت بکنیم، بشنویم. البته این عظمت مانع این نیست که ما سخن نگیم و سخن نشنویم. بله ما مستقیم نمیتونیم نگاه به شمس بکنیم، اما این معناش اینه که از فیوزات شمس بی بهره ایم؟ نه. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. ما به اندازه خودمون. تازه گفت کوشش بیهوده به از خفتگیست، که یه حرف هم که کوشش بیهوده هم نیست، سعی و تلاش هست در معدن وجود اونها، بلکه یه سنگ ریزه یک دری گیر ما بیاد. من باز اینها رو مقدمه عرض کردم برای شما که این جمله رو عرض بکنم. با اون جمله عبارت از این است که زینب کبری سلام الله علیها شؤون مختلفی دارد که ما بعضی از این شؤونش رو شنیدیم. خود مصیبت یه شأن است، مصیبت یه طرف سکش رو شما داری میبینی که بلا و رنج و غم و اندوه هست، اما مصیبت تهش توحید است. اذا اصابتهم مصیبه، قرآن چی میگه؟ قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ته مصیبت میرسه به توحید و همه هم از اینجا باید بگذرند. منتها اگر کسی تونست بگذره، نیا کنید یه سری زیبایی ها در عالم وجود داره، شاید بطن کلام امام اللهم ارن الاشیا، خدایا اون حقیقت اشیا رو به من نمایش بده، همون حقیقتی که دارن. من و شما های حقیقتی داریم که پنهان است، از همدیگه خبر نداریم. لذا امیرالمومنین فرمودن که تو خیال کردی اتزعم و انک جرم صغیر، تو خیال کردی همین هیکل کوچکی، بل فی انت و عالم الاکبر، بلکه در تو یک عالم اکبر و بزرگی قرار داره. تو خیال کردی مثلا همینی که الان وجود داری، نه قطعا شما همینی که وجود داری نیستی، اشیای حقایقی دارند که اگر کسی بخواد به او برسه یه راهش اینه. یکی از، گوش بدید، یکی از حقایق و یکی از لایه‌های مهم این پرده ها زیبا دیدن همه چیز هست که برای زینب کبری میسر شد، منتها راهش اینه که از کانال بلا و مصیبت گذشت. اگه کسی از کانال بلا بگذره زیبایی های عالم رو میبینه، و الا شما تو یک روزی یه جنگ نابرابری اتفاق بیفتد 18 نفر از نزدیکانت رو از دم تیغ به بدترین وضع ممکن بگذرانند، امام زمانت رو در مقابل چشمانت العیاذ بالله قطعه قطعه کنند، در لباس اسارت شما بروی، تمام بلاها در تاریخ به تو لقب ام المصائب بگویند، بعد در مقابل اون ملعون ازل و ابد قرار بگیری، به اقتدار بیستی و بعد او بگه دیدی خدا شما رو خار کرد، و اونجا بخروشی و بگویی ما رأیت الا جمیلا. این جز از زینب کبرا ساخته است و جز از مکتبی که از کانال بلا بگذره، یه حقیقته. حالا فلان شاعر آمده یک جلوه عاشورا رو ناقص گفته، ما اونو کار نداریم، اما حقیقتش اینه. این زیبایی ها رو ببینی. باز نمیخوام از بحثم پرت بشم که هی دارم پرت میشم. زینب کبرا سلام الله علیها شؤون مختلفی دارد، همین مصیبت که لفظش به حسب ظاهر در عوام جز الفاظ ممدوح نیست، همین خودش یکی از شؤون زینب کبراست. شجاعت زینب کبرا یکی از شؤون حضرت است. یه جمله داره در همون خطبش، رو کرد به یزید گفت یزید انی لاستسقرک، من تو رو خیلی کوچیک میبینم، ریز میبینم تو لباس اسارت. به یزید میگه انی لاستسقرک، خیلی تو رو کوچیک میبینم. ایثارش، مقام عبودیتش که امام زمانش باید بگه من رو در نماز شب دعا بکن، و اینا رو شما همه شنیدید، اینا همه از اونش هست. علمش که عرض شد، فهیمه بودنش که جزء اخبار و روایات هست، اینا از شؤون حضرت زینب کبراست. یکی دیگر از شؤون عقیله بنی هاشم این است که این بزرگوار جزء ناقلان حدیث هست، به اینی که از شؤون است که اون بزرگوار نقل حدیث دارد از جد بزرگوارش رسول مکرم اسلام. از مادر بزرگوارشون صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام الائمه النجبا نقل روایت داره. از پدر بزرگوارشون یعصوب الدین قائد قر المهجلین امیر المومنین نقل روایت داره. من یکی دو نمونه از این روایات رو عرض بکنم محضر شما که با این بعد شخصیت بی بی هم آشنا هستید، تذکری داده شده باشه. به مجلس ما هم خالی از نقل حدیث و روایت نباشه. از همه تون هم عذرخواه هستم، بزرگان جلسه، سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روشنگرم شرف و حضور دارن این چند روایت رو تقدیم بکنم. یکیش اینه، از مادرش نقل میکنه. زینب کبرا از حضرت زهرا چند تا چیز نقل کرده. یکیش اون خطبه معروف هست که معروف به خطبه فدکیه هست. این خطبه رو یکی از ناقلهاش زینب کبراست که به حسب ظاهر 5 سالش بوده، تمام عبارات مادر در ذهنش مونده. دیگه عالمه غیر معلمه همینه، واو به واو خطبه مادرش رو نقل کرده که مادرم رو وقتی به سمت مسجد می بردن زنها زیر بغلش رو گرفته بودن، این عبارات رو گفته. از امیرالمومنین هم نقل داره، از پیغمبرم، از همین روایت شریف الا من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. این از روایاتی است که زینب کبرا سلام الله علیها نقل کرده که آگاه باشید هر کی بمیره به محبت آل پیغمبر
مرده است به مرگ شهادت مات شهیدا.
یه روایتم در معرفی اهل بیت نقل میکنه، اونم از مادرش فاطمه زهرا که حجت بر حجت الهی. زینب کبرا میگه مادرم فرمود ما اهل بیت کی هستیم؟ خودشون رو معرفی میکنن، نحن وسیلتو فی خلقه. اونی که وابتغوا الیه الوسیله در قرآن داره، این وسیله خدا در خلق خدا، میگه ما اهل بیت هستیم. نحن وسیلتو فی خلقه و نحن خاصتو، ما اصلا مخصوص هستیم، برگزیده هستیم، جز خاصان ذات مقدس ربوبی هستیم و محل قدسه. مردم اگر میخواید ما اهل بیت رو بشناسید، ما محل تمام پاکی ها هستیم، محل قدسه هستیم. چرا؟ چون آیه تطهیر نازل شده است. و نحن حجته فی غیبته، خدای متعال به حسب ظاهر در غیبه، حجتش در این ایام اهل بیت عصمت و طهارت هستند. و فرماید و نحن ورثت انبیائه، مردم ما اهل بیت وارث انبیا هستیم. ما انبیا رو نشناختیم، که گاهی هم میبینید در گفتارها خیلی سبک اسم میبریم. ما اگر بدانیم موسای کلیم الله چه شخصیتی است، بعد وقتی که میگن این موسی در برابر نور امیر المؤمنین سر تسلیم فرود آورد، بعد میفهمیم نور امیر المؤمنین کی است. تجلا ربه للجبل، اون تجلی رب در جبل که فرمودن نور امیر المؤمنین بوده، که حضرت موسی با 70 نفر و 70 نفر مردن، حضرت موسی بیهوش شد و خر موسی صعقا. تازه بعضی گفتن نور سلمان بوده، بعضی ها گفتن اون نور، نور یکی از شیعان امیر المومنین بوده. چه نوریست که شیعه علی دارد که سلم، که موسایی که و صنعتو کل نفسیست، این موسا طاقت نمیاره. بعد موسا رو بشناسی، بعد بفهمی عظمت یعنی چی. عیسی علیه السلام رو که کلمت اللهست، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا. یحیی رو باید شناخت، نوح رو باید شناخت، این انبیا رو. بعد سر تسلیم فرود آوردن در مقابل اهل بیت رو هم باید شناخت. وقتی میگن زیارت وارث بخوان، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، موقع تازه میفهمی، چون اینا رو میشناسی. در مقابل این عبارات که وسیله در خلق خدا، خاصه خدا، محل قدس خدا، بعد می فراند ورثت انبیا، اینا ورثه انبیا هستن، وارث انبیا هستن. اجازه میدید من در چند دقیقه یه نمونه از این انبیا رو محضرتون معرفی بکنم. حضرت ادریس علیه السلام، حضرت ادریس دو بار در قرآن اسمش آمده است. هر کی گفت حضرت ادریس پیغمبر چندم بوده؟ حضرت آدم 6، بعدش حضرت ادریس بوده، سومین پیغمبر الهی است. یه جایگاه بسیار عظیمی داره. اولین کسی که قدرت پیدا کرد بنویسد حضرت ادریس علیه السلام هست. اصلا ادریس هم که به او گفته می شود به جهت همین نوشتن هست، چون قدرت بر نوشتن داشت معروف شد، این نامش بوده. خیلی لکسرت دراست الکتب، آثار زیادی رو فرمودن نوشته ی حضرت ادریس علیه السلام هست. اولین کسی است که خیاطی رو آورد. قبلش مردم پوست حیوانات رو به تن می‌کردن، خیاطت رو او آورد و محل کسب حضرت ادریس علیه السلام در مسجد سهله بوده. هر وقت عتبات میرید حتما این مسجد سهله رو برید. خدا هیچ پیغمبری رو نازل نکرد مگر اینکه دستور داده در مسجد سهله نماز بخوانند. و امام زمان وقتی تشریف بیارن، مسجد سهله محل زندگانی خانواده حضرت خواهد بود. یعنی مسجد سهله میشه بیت آقا، مسجد کوفه میشود چی؟ محل حکومت آقاست که فاصله شونم 1 کیلومتر نزدیک به هم هست. لذا شما تا قبل ظهور میتوانی مسجد سهله مشرف بشوید، بعدش دیگه زن و بچه حضرت اونجا زندگی میکنن. محل زندگی چند تا پیغمبر بوده، من جمله حضرت ادریس علیه السلام، من جمله حضرت خضر علیه السلام که الان در قید حیات است همونجاست. حضرت ادریس بعضی از علوم رو مثل نجوم، هندسه، فلسفه، حساب، منطق، حکمت، اینها همه مدیون حضرت ادریس علیه السلام است. لذا شما در دعای اول رجب چه میخوانید؟ و معلم ادریس عدد نجوم و الحساب و سنین و شهور و اوقات الازمان. جایگاه حضرت ادریس رو میخوام برای شما عرض بکنم، بعد یه نتیجه گیری و دعاتون بکنم. نقش نگین انگشتر حضرت ادریس علیه السلام این بوده: الایمان بالله یورث الظفر. ایمان به خدا نتیجش پیروزی هست، هر که با خدا باشه پیروز همه جا. نقش نگین انگشترش بوده. حضرت ادریس خیلی تبلیغ کرد، اما ایمان آورندگان به حضرت ادریس خیلی کم بودن. بعدم تمسخرش هم میکردن. همیشه در طول تاریخ تا زمانی که وجود مقدس امام زمان تشریف بیارن، دینداران در غربت به سر میبرند. همیشه همینطور بود. در یه فصولی خوب است، باز دوباره در غربت به سر میبرند. لذا عجین شده. اصلا مؤمن عجین است. یکی از ویژگی ها و خصائص و علائم مؤمن قریب بودنش هست. انبیا هم همینطور بودن. این که در سیر و سلوک الالله بین عارفان بالله توجه خاصی به حضرت ادریس علیه السلام دارن، ولی نکاتی است که عرض میکنم. خیلی تبلیغ کرد، کل معارف حضرت ادریس علیه السلام توی چند جمله خلاصه میشه. بعد وقتی ما میگیم ورثه انبیاء، میبینید که تعالیم اهل بیت، عصمت و طهارت، همه اینها بخش اعظمش مگر به نحوه تفصیل همش در کتب انبیاء آمده. من امروز داشتم خطبه زینب کبرا سلام الله علیها رو تطبیق میدادم با همین معارفی که حضرت ادریس علیه السلام گفته. این ورثه انبیا چطور میشه؟ دیدم عجب، تمام این نکات همه در این چند خطبه زینب کبرا سلام الله علیها آمده است. خلاصه مکتب حضرت ادریس علیه السلام اینه: توحید، پرستش خدا، دوری از گناه. که بعد یکی از شاگردان زمان خودش در یه جمله همه اینا رو خلاصه میکنه. یکیش مژده آمدن خاتم الانبیا، یکی امر به معروف و نهی از منکر، یکی که حق ضعیفان رو رعایت کردن، برای رهایی از عذاب الهی کار کردن، رفتار عادلانه داشتن. اینا همش تعالیم انبیاست که ورثه این انبیا اهل بیت، عصمت و طهارت هستن. نماز است. نماز عبادتی است که خدا تمام انبیا رو به او مأمور کرده است. روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، زکات، اینا جزء تعالیمش هست. اینقدر مردم اذیتش کردن که خود خدا، بعضی از انبیا گلایه امتشون رو به خدا کردن که خدایا اینا اصلا ایمان نمیارن، یه عذابی نازل بکن. عذاب نازل میشد بجز پیغمبر ما که رحمتا للعالمین است و نفرین نفرمود امت رو، با اینکه بیشترین اذیت رو هم همین امت پیغمبر خودمون انجام دادن. کارایی صورت گرفت که بنی اسرائیل با همه این خباستشون بعضی از این کارا رو انجام نمودن. حالا شب ولادت نمیخوام عرض بکنم اینها رو، اما حضرت ادریس علیه السلام خود خدا فرمان داد ادریس از این مردم فاصله بگیر چون اینا قدر تو رو نمیدانند، فاصله بگیر بین اینا تا بعد بفهمن. لذا اولین غیبت در تاریخ مال حضرت ادریس علیه السلامه که به فرمان خدا از مردم جدا شد. خدا وقتی حجتش رو از مردم ورداره بلا نازل میشه. 40 سال اینها گرسنه بودند، قحطی، مشکلات، بیماری، 40 سال طول کشید و او در پرده غیبت به سر برد. بعد از 40 سال فقهایی در زمان غیبت تونستن این مردم رو جمع بکنند، فقیهان امت حضرت ادریس. گفتن آقا حضرت ادریس رفته در پرده غیبت، مگه از ما چی میخواست؟ این گرفتاری ها و بدبختی های ما مال اینه که پیغمبر خدا بین ما نیست. اینه که فقیه اگر فقیه باشد و سائلن لنفسه مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا، گره رو باز میکنه که در طول تاریخ اسلام و تشیع هم همیطوری بوده، در زمان حضرت ادریس هم همیطوری بود. جمع شدن گفتن آقا ما یه پیغمبر داشتیم حضرت ادریس، الان بین ما نیست. علت اینی هم که خدا ادریس رو از ما گرفت گناه کردن بود، مگه ادریس از ما چی میخواست؟ ادریس از ما این جمله رو میخواست: عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اگه کسی این جمله رو بفهمه نخواهد لرزید، نخواهد لغزید. تمام ابرقدرت ها جمع بشوند. او چون عالم رو محضر خدا میدونه از هیچ کس خوف و حراسی نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، هیچ خوف و حزنی ندارن. اگر شیطان به تمام قوه در مقابل او حاضر بشود که او رو گول بزنه یا اصلا تکون نمیخوره. چرا؟ چون عالم محضر خداست، میبینه. اینی که شما میبینید در کربلا خوش میدرخشن چون خدا رو حاضر و ناظر بر کارهاشون میدانند. اینی که شما یک ابرقدرتی رو مثل یزید بگی من اصلا ریز میبینمت، چون خدا رو در نظر داشتی. عالم محضر خداست. همین قسم اولش برای بقیه مردم هم که در محضر این خدا نباید معصیت کرد، در محضر این خدا نباید احساس ضعف بکنی، در محضر این خدا نباید در خانه غیر خدا بروی، در محضر این خدا چشم طمع به هر کسی خطاست. فقط این جمله شو نگیریم که معصیت نکنیم. عالم محضر خداست. وقتی کسی عالم محضر خدا رو درک کرد خیلی اتفاقات تو زندگیش میفته، اتفاقاتی که اصلا خودش هم باور نمیکنه. جوانایی که گاهی خیال میکنید به آخر کار رسیدید یا مشکلات خیلی، غیر جوانشم، شما بدانی که خدا سمیع است و بصیر است و حکیم است و علیم است و قدیر است، که شما غمی نخواهید داشت. وقتی فهمیدی تو عز من تشا تو ذل من تشا، شما دیگه حالا همه جمع بشن هیچ. و اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم نازیم و بنیادش براندازیم. مشکل میاد بگو من با ساقی کوثر امیر المؤمنین چنین پشوانه‌ای داریم، بنیادش براندازیم. چه حرفا چیه؟ گفتن آقا بیای توبه کنیم. باشه، پدرمون در اومد 40 ساله،
شروع کردن توبه کردن. خود خدایی که امر به غیبت ادریس داده بود امر به ظهورش کرد، گفت ادریس الان وقتش اینا توبه کردن. ادریس یه اشتباه کرد، ترک اولای ادریس این بود، چون ائمه
یکی از اعتقادات ما این است که امامان ما معصوم هستند، اون که معصوم است خطا نمی کند، اون که به معصوم اشکال بگیرد اون نفهمیده است حقیقت عصمت رو. حالا نفهم میرزای علاءالدوله سمنانی نمیدونم فلان جایی اینا بیاد بگی آقا میشود به امام کذا گفت و کذا گفت، ما شما رو توصیه نمی کنیم به تلاوت قرآن، وقتش ندارید و زیارت جامعه، شما برید همین متن برجامتون رو صحیح بخونید، کلی مردم دعاتون میکنن، نمیخواد وارد حریم امام دوازدهم بشوید. اینا رو مفصل جواب دادیم. امر به ظهورش کرد، او ادریس برو. ادریس یه ترک اولا کرد چون معصومن جوونا. یه دوره اصول اعتقادات ببینید و الا بعدن دیگه فرصت نمی کنید. یه وقت یه حرفایی زده می شود، یه چیزهایی می نویسید، بعد خیال نکنید شما هم باید حتما چنین تریبونی داشته باشید. تو همین نشستای شبانه‌ای که میشینید میگید نظر من این است، به نظر من شما داری نظر میدی، داری تو اعتقادات چه کاری که نظر میدی؟ یه دوره اصول اعتقادات بخونید. از اعتقادات شیعه این است که قائل به عصمت انبیا و امامان معصوم هست، لذا ترک اولا میکنن.
گفت ادریس اینا توبه کردن برو. گفت خدایا از کجا معلوم اینا توبهشون واقعی باشه؟ عجب، من دارم بهت میگم برو. گفت خب باشه، فهمید که زود اشتباه کرده ها. اما خدا 3 روز به بدترین وضع ممکن حضرت ادریس رو گرسنه نگه داشت، یعنی که عمه 40 سال اینا تو 3 روز سر حضرت ادریس آمد و گفت حالا برو، که آمد بین قومش قرار داشت. وقت زینب کبرا سلام الله علیها میگه مردم مادرم زهرا گفت که ما اهل بیت ورثه تو انبیا هستیم. انبیا چی برای ما به ارث به جا گذاشتن؟ توحید رو، که مهمترین رکن در عالم هستی است. بعد میبینیم معارف انبیا در لسان اهل بیت عصمت و طهارت بروز و ظهور داره. تازه ما قائل به عصمت زینب کبری سلام الله علیها هستیم. هر امامی باید معصوم باشد، ولی هر معصومی لازمش نیست که امام باشد. حضرت ابوالفضل عباس هم به همین طور است. وقت شما سخن معصوم رو وقتی ملاحظه میکنی، این ورثه انبیا رو انسان متوجه میشه. یعنی چی؟ موسی چقدر علیه السلام سلام الله علیه دوید که برسه به کسی که علم لدنی دارد، چون خضر نبی. وقت عمه امام زمان که شما به احترام اون بزرگوار امشب دور هم جمع شدین، او عالمه غیر معلمه هست. باور کنید نمیشه شرحش داد، چون سر از یه جایی در میاره، بعد پاسخ بدیم. ما هم خیلی اعصاب پاسخ دادن بعضی چیزا رو نداریم، چون به نفر گفتن سنگ قبل نکن عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفتن بخون بابا. بعضی رو تا توجیه کنی تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب میشه. ولی این عالمه غیر معلمه کسیست که محضر پیغمبر. خب یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد، عالمه غیر معلمه کسیست که محضر پیغمبر امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین و زین العابدین و امام باقر علیهم السلام رو درک کرده،
امام کوچیک بزرگ نداره.
یعنی همه اونایی که امام باقر چند ساله رو در کربلا دیدن از فیض وجودش بهره‌مند بودند.
بعد از شهادت امام اون حکم دست اونها داده می شد، شأنشون همون شأن، جایگاه همون جایگاهش.
بعد میگن عالمه غیر معلمه است.
حالا یعنی مستقیم از این ذوات مقدس، که یعنی مستقیم از ذات مقدس ربوبی است. انشالله از اون علم زینب کبرا سلام الله علیها، از اون عقل زینب، خیلی تقاضای بلندی است، خیلی. خدا اینطور بگیم بهتره، چون اینا یه مقاماتی دارن، لا یتمه و فی ادراک ایتامه، حتی لا یبقا ملک مقرب بلا نبی مرسل بلا مؤمنون، هیچ نمیشه دیگه، حتی تمهش رو کرد. خدا به برکت علم زینب کبرا، عقل زینب کبرا، عصمت زینب کبرا، حیاء زینب کبرا، عبادت زینب کبرا، شهامت و شجاعت و ایثار زینب کبرا، رحمتش رو بر مردم ایران زمین ما نازل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.